بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. وعلى إطرته الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، الآن إلى لقاء يوم الدين. آمين يا رب العالمين. بحث ما در جهنم است و مطالبی رو بیان کردیم و اگر خدا اراده کند امروز آخرین بحث جهنم رو که در سلسله مباحث معاده است بیان خواهم کرد. قبلش یک نکته رو بیان کنم. نقل میکنن مرحوم آیت الله العظما آقای حاج شیخ جعفر شوشتری، کسی که مردم ایران بیشتر با جنبه خطابه ایشان و مصائبی که در رابطه با حضرت ابا عبدالله نقل می کند بیشتر آشنا هستند. ایشون در همین مدرسه سپهسالار بزرگ که معروف است به مدرسه شهید مطهری سخنرانی می کردند و از زمره سخنرانانی بودند که اقبال بسیار زیادی از ایشان میشد. مردم زیادی به ایشون اطمینان داشتند و در جلسات ایشون شرکت میکردند. یه روزی که سخنرانی میکردند بر فراز منبر، فرمودند مردم بوی دود میاد. یه عده بلند شدن جستجو کنن که این دود از کجاست، حالا بر اساس شرایط محیطی که در اون زمان بوده. الان اگه بگیم بوی دود میاد، کانال کولر رو اینها، باز دوباره تکرار کردن که آقا بوی دود میاد. باز مردم اقدام کردن که ببینن که منشأ دود کجاست، چیه. دو سه بار و مردم جواب ها شیخ رو لبیک گفتن، پیگیری کردن و بعد فرمودن من شیخ جعفر میگم بوی دود میاد، شما دنبال دود میگردید. محمد ابن عبدالله میگه جهنم در کار است. پیامبر عظیم و شأن اسلام می‌فرماید جهنم در کار است و تو حرکت نمی‌کنی. چرا؟ یعنی من از او راستگوترم. قرآن میگه جهنم در کار است، چرا حرکت نمی‌کنی؟ چرا تغییر پیدا نمی‌کنی؟ این حقایق حقیقت است و زبان تمثیل نیست و زبان مجاز نیست. ما متدیناش باور نمی کنیم، چه برسه اونایی که دیگه تو خط و مرز ماها هم. چرا؟ این چرا آسیب شناسی خودمونه. چرا باور نمی کنیم؟ شیخ جعفر گفت دود، مردم دنبال منشأ دود میگشتن. یعنی پیغمبر اندازه شیخ جعفر ارزش نداره؟ دیروز دیدید دیگه یه بخشی دود آمد تو جلسه داشت به هم میخون، تازه دود بود، تازه راه فرار داشت. اونجور که دیگه راه فراری نیست. اگر کسی رفت تو دام جهنم، رفت. حال تا کی پیغمبر به دادش برسه؟ ولی رفت دیگه. یه خود باور کنیم، یه خود شرایط باور رو در خودمون ایجاد کنیم، یه خود بگیم نکنه راست باشه. همین، نکنه راست باشه. ولی اگر راست باشه خیلی ها که هست، چون خدا پیغمبر و آل پیغمبر، کسانی که نقطه سیاهی در پرونده اونها وجود نداره، خبر دادن از جهنم و شدائد جهنم. یه خود به جنبین، یه خود باور کنیم. ببینیم چرا باور نمی کنیم. میدونم من هی تکرار بکنم، حق یه چیز است، جهنم بیان حق یه چیز دیگر است، ابلاغش که ما میگیم قرآن فرموده، روایت فرموده، پذیرش حق یه چیز دیگه است. پذیرش حق دست شماست. موانعی برای پذیرش حق وجود داره، موانع، اون موانع رو باید بشناسی، برطرفش کنی. بسیار بحث دقیق و عمیقی است و مهم. تکرار کردم که انذار تکمیل شده باشد. به هر صورت یه بحثی در جهنم وجود دارد که کافر حتما خلود در جهنم دارد. اهل ایمان اگر مرتکب معصیت کبیره بشن، اونها هم خلود در جهنم دارن. بعضی از کبائر که قرآن نام برده، مثل ربا خوردن، مثل ظلم کردن، ظلم و چنگیز مغول بکند، یا یزید ابن معاویه که میگه من خلیفت القضا هستم، هر دو خلود در جهنم دارن. اون یکی کافر است، یکی ادعای اسلام داره. برخی از گناهان کبیره اگر مسلمان هم مرتکب بشود، دچار خلود در جهنم میشه. خلود هم که معناش رو میدونید، یعنی همیشه. به سه دلیل گفتن نه، هر سه دلیل رو مطرح کردیم، پاسخ دادیم. یه اشکال باقی میمونه، این اشکال رو هم مطرحش کنیم، جواب بدیم. و اون که آقا بین اگر قائل به خلود در جهنم بشیم، بین جرم و کیفر موازنه وجود ندارد. 100 سال گناه کرده، ابدالابد باید در جهنم باشه. عدم موازنه بین جرم و کیفر با عدل خداوند سازگار نیست. و حال آنکه خداوند لیس للعبید بظلام، ظلم کننده به عبید و بندگانش نیست. پس قائل به خلود اگر بشویم در باب جهنم، در بهشت لطف خداست، 50 سال عمل بکنیم میبره تو بهشت ابدالابد. اما در جهنم کیفره، آتیشه، زریعه، لباسای تیتیش مامانیه، از آتش و فلز گداخته. و این آقا اگه بخواد ابدالابد باشه، خب میگه من چند سال گناه کردم، وقت بنده نه. بعدا نگید آقا از عدالت ساقطه، میگه طرف چند سال گناه کرده، 100 سال. وقت ابدالابد این همه این موازنه به نظر وجود نداره، چون درک درستی از مسئله ندارن. چون مسئله جرم و کیفر رو نتونستن درست تحلیل بکنن، برخی از متکلمان مسلمان مبانی غلطی رو در حوزه اعتقاداتشون پیدا کردن. میگن برای که ما اون عدالت خدا رو درست بکنیم و بگیم خلود با عدالت خدا منافاتی نداره، قائل به خلود نوعی شدن. حالا خلود نوعی چیه؟ عرض میکنم حضور. ما در مقولات و در مفاهیم یک عنوان داریم، یک مصداق داریم. عنوان اون ویژگی است، اون وصفه. مصداق افرادی هستن که اون وصف برشون صدق میکنه. مثلا الان اگر از ما بپرسن شما چی هستید، ما ها میگیم مسجدی هستیم. مسجدی بودن یه عنوانه. و وقت افراد این مسجدی بودن کیا هستن؟ حضراتی که به مسجد شرکت. شما ها رو میگن مصداق، اون وصف رو بهش میگن چی؟ عنوان. بعد میگن که آقا شما مسجدی هستی، مسلمان هم هستی؟ بگیم آره. بعد میگه شما مذهبی هم هستی. مذهبی بودن میشه عنوان. بعد مصادیقش کیا هستن؟ تک تک شما هست. خلود نوعی به این معناست که میگن آقا عناوین خلود دارد، یعنی اون وصف. کافر ابدالابد در جهنمه، اما افرادش تغییر پیدا میکنن. مثلا 100 سال زید، 200 سال بکر، 700 سال. عناوین خلود دارن نه اشخاص. عنوان کافر، عنوان رباخار، عنوان ظالم. وقت این عنوان یه مصادیقی داره، اون مصادیقش الزاماً تا آخر نیستن. این مصادیق متعدد هستن، یکی 200 سال میره، یکی 300 سال میره، یکی 400 سال میره، یکی 4000 سال میره، یکی 5000 سال میره. اینا خلود ندارن. اینو بهش میگن خلود نوعی، در حالی که غلط فهمیدن و جهنم دارای خلود شخصی است، فرد گناهکار تا ابدالابد در جهنم خواهد بود. خب حالا چجوری توضیح بدیم که این موازنه اگرچه برقرار نیست، اما منافات با عدل خداوند نداشته باشد؟ میگن عمل و بازتابش به دو قسم تقسیم می شود. گاهی بازتاب یک عمل قراردادی است. قانون گذار میاد میگه اگر این مطلب اتفاق افتاد اینقدر این جریمه شه. اینو بهش میگن چی؟ قراردادی. اگه چراغ قرمز رو رد کردی چقدر جریمه شه؟ بله؟ 100,000 تومان، 150. حالا قیمت آقایون نشکنیم که به خدا نکرده، 150,000 تومان. یه قانونگذار گذاشته و الا ذاتن که هم چیزی نیستش که. اگه ورود ممنوع پارک بکنی اینقدر تومن جریمه است. اینو قانونگذار مطرح میکنه. پس گاهی بازتاب یک عمل، کیفر یک عمل قراردادی است، به دست قانون گذار است. اینجا باید رعایت تناسب بشه، باید رعایت تناسب بشه. و اگر رعایت تناسب نشد و میگن قانون گذار عادل نیست. البته در کیفرها و بازتابهای قراردادی قانونگذار با رعایت تناسب بکنه. تناسب هم باید به این معنا باشد که یه حالت بازدارندگی داشته باشه، یک حالت ایجاد امنیت داشته باشه. مردم تا چراغ قرمز رو ببینن چهار ستون بدنشون بلنزه، ولی خب ملت ایران این خصوصیت رو هیچ وقت ندارن. یعنی اصلا و ابدا ذاتن نمیدونم الان چجوری، الان شما یه خود به ما کمک کنید. مردم ایران قانون گریزن، خوباشونا، بداشون که چی بلش کن، اصلا بدم که ما نداریم. دلیلش من یه چیزی بگم، ببین تو تصدیق میکنی حرف من یه تصدیق نمیکنی. شما قرار فردا بری یه اداره یه کاری بکنی، یه کاری رو انجام بدی، خدا وکیلی دنبال کسی نمیگردی، آشنا داری؟ هست یا نیست؟ یعنی قانون گریزی. این یعنی قانون گریزی. داری آشنا یه خط برای ما بنویسه؟ این یعنی قانون گریزی. مادامی که این باشه، این که 150,000 تومنه، 150 میلیون تومن هم باشه، بازدارندگی نداره. مشکل ماستا، این مشکل ماست. آشنا داری؟ دادگستری بعدم برای که خودتو توجیه کنی میگه همه دزدن. کی گفت همه دزدن؟ همه رشوه. کی گفت همه رشوه میگیرن؟ کی همچه حرفی زده؟ این ذهنیت منفی حالا در همین نیروی انتظامیش. آقا آشنا داری؟ نه همه شون کذاست. کی گفته همه کذا هستن؟ چرا اینجوری حرف بیزنی؟ من نمیگم که قوه قضایی ایران، قوه انتظامی ایران مسئول از خطا هستن، نه، ولی اونام همین هم دیگه. ما این بگه از آمریکا که نیوردن، ما این بعضیمون خوبیم، بعضیمون خوب واقعیت ها رو بپذیریم، خوب بپذیریم. با نفی واقعیت چیزی تغییر پیدا نمی کنه، کار مشکل تر میشه. بابا ولش کن، تحلیل مردم شناسی بخوای چیکار؟ من چون دارم انسان شناسی تدریس میکنم پنجشنبه ها، گاهی هم میزنم تو این کانال ها، خب خوبم نیست چون مردم ناراحت میشن، میرم بیرون، میان آجا به ما گفتش که شما قانون گریزی. اولا من به همه نگفتم، یک خصوصیتی رو مطرح کردم، شما هم چیکارش کردید؟ تایید کردید. من انقدر زرنگ هستم که خودم چیزی رو نگم تاییدش رو از شما بگیرم. حالا سکوتم علامت رضاست. بله، سبدا اگرم تایید نکنن که خلاف واقع است، که همینطور دیگه دیدیم دیگه. حالا به هر صورت، اگر یک عکس العملی رو قانون گذار میگذارد، در قانونهای چی؟ در عکس العملهای قراردادی است. اما گاهی اوقات عمل که اتفاق میفته، عکس العمل و بازتابش ذاتی تکوینی به حقیقت اون شی برمیگرده. در بازتابهای ذاتی و حقیقی اصلا تناسب نمیتوان برقرار کرد، چون دست من نیست، به ذات اون شی برمیگرده. و آیان فلاسفه میگن ذاتی و شیئن لا یتخلف ولا یختلف، چیزی که ذاتی یک حقیقت است نه ازش تخلف میکنه، یعنی جا میمونه، و نه تغییر پیدا میکنه، چون ذات اونه، قوام اونه. پس بازتاب گاهی قراردادی است، گاهی ذاتی و تکوینی. در قراردادی رعایت تناسب هست، و این رعایت تناسب باید به منظور امنیت جامعه، یعنی تا جایی میتواند بیاد بالا که جامعه امنیت پیدا بکنه، حمایت از مظلوم بشود، پیشگیری از ظلم داشته باشد، تربیت ظالم داشته باشد، یا همچین چیزایی. یعنی میتواند به خاطر منظور این چارتایی که گفتم این رو هی تغییرش بده، بیارش بالاتر. اما گاهی اوقات باستاب ذاتی ربطی نداره که کسی بخواد قرار بده، کسی نخواد قرار بده. آفتاب که درآمد، روشنایی ذاتی درآمدن آفتابه. نمیشه یه روزی آفتاب بیاد مثلا اون روز روشن نباشه. چرا؟ چون روشنایی باستاب ذاتی آفتاب است. نمیشود یه روز آفتاب بیاد بیرون و حرارت نداشته باشه. حالا حرارتش میشه کم باشه، زمستون و تابستون، اما اینجور نیست که اصلا حرارت نداشته باشه. یه روز خورشید در میاد بدون اینکه حرارت داشته باشه، یه روز خورشید در میاد بدون اینکه مثلا فرض بفهمید روشنایی داشته باشه. چرا؟ چون ذاتی و شیئن لا یتخلف ولا یختلف. نه این است که خورشید بیاید و روشنایی نباشد، تخلف بکند، و نه این است که یه روز خورشید در بیاد و عجب سرمای، مثلا فرض کنید خورشید وسط مرداد بعد مثلا هیچ حرارتی نده بلکه برودت از خودش تولید بکنه. یه همچه اتفاقی هم هرگز نمیفته. نسبت به اعمال دنیا ما بازتاب تکوینی داریم، نسبت به اعمال آخرت هم ما بازتاب تکوینی داریم. در دنیا شما راننده هستید، انشاءالله خداوند همه رانندگان اهل ایمان رو به سلامت بدارد. یه لحظه غفلت میکنید، تو ماشین خوابت میبره، بعد بازتابش چیه؟ یا لط و پار شدن خودت، یا آقا تنها یه لحظه خوابیدم طرف مقابلم مرد، هیچ تناسبی وجود، ولی تخلف پذیرم نیست دیگه، ماشین است و سرعت است و توجه نبوده، اونم پوست است و گوشت است و استخوان میخور میبیره دیگه. یا آقا من یه لحظه تو ماشین خوابیدم، اما بازتابش چی شد؟ محرومیت از نعمت حیات، و اون هم برای کی؟ همینشه. یه دونه قرص سیانور میخوره برای خودکشی، یه لحظه هم این کار میکنه، اما بازتابش چی؟ محرومیت از حیات برای همیشه. یه کبریت میزنه میندازه، ولی خب تمام جنگل ها رو از کجا میان از بین؟ بازتابش تکمیلیه. آقا بچه بود این کاری که، خب بچه بود که بود، اما بازتابش ذاتیش هست، نمیشه ازش تخلف بکنه. در دنیای ما هم برخی از اعمال هست بازتابش تکوینیست، ذاتیست، طبیعیست، لا یتخلف ولا یختلف. و در آخرت هم همینطوره، برخی از اعمال هست بازتابش یا ابدالابد جهنم است. چرا؟ به دو توضیح. توضیح اول، رابطه دنیا و آخرت رابطه کشزار و درو کردن است. این روایت رو شنیدی؟ هی به شما میگن از دنیا مزرعت الاخره؟ چرا هی میگن مزرعت الاخره؟ یعنی هر چیزی که بکاری همونو درو میکنی. خب تو داری ابدالابد جهنم برا خودت میکاری. لکل زارع ما زرع، هر زارعی چیزی رو درو میکنه که کاشته. میشود مثلا فرض بکنید شیء، البته الان که دیگه واقعا در کشزار چیزه، از بزرگتون که بی مصرف و بی ارزشی وجود نداره. الان خاکشیر شما بخوای بخری با اون چیز کوچیکی که داره چقدر باید به پول بابتش بپردازی؟ گلگاوزمون وقت چیزایی که شناخته شده است، یه چیزایی که شناخته نشده اثر براش میذارن و میگن مثلا اینم هست و 30-40 تومن پول میگیرن، عیب نداره، مردم هم بخوایش تحصیلی هم نداره. قرص در دنیا هم شما نمیتوانید چیزی رو بکارید و توقع داشته باشید چیز دیگری برداشت کنید. لکل زارعین ما زرع، چون رابطه دنیا با آخرت رابطه مزرعه و کشته. این روایتی که به ما میگه دنیا مزرعه طول آخره، یعنی مراقب باش به چی کار داری میکنی، چون باید ببینی چی میخوایی درو کنی. اون چیزی رو که شما میخواید درو کنید تابع عمل شما در دنیاست. اون چیزی که شما میخواید درو بکنید ذاتی اون عملی است که شما در دنیا انجام دادید. این یک توضیحی است که در روایات داده میشود. قال علی علیه السلام: ثمرة العمل الصالح كأصله، نتیجه عمل صالح مثل ریششه، یعنی عمل خوب خوب جواب بده. و ثمرت العمل سیء که اصله، نتیجه عمل بد مانند ریششه، یعنی ریشه خراب بوده، به حسب ظاهر به دست آوردن پول بوده. این توضیح دومه. توضیح دومه به حسب ظاهر به دست آوردن پول بوده، اما رابطه دنیا و آخرت رابطه ظاهر و باطنه. یوم تبل السرائر، در قیامت باطن افراد و رفتارها روش، در ظاهر پول جمع کرده اما در باطن جهنم درست کرده، در ظاهر نزدیک شده به مال یتیم، مال یتیم رو تکالب و تکاثر کرده اما در واقع جهنم و آتش رو از خودش درست کرده. یکی از راه‌هایی که میتواند ما را در مقابل گناه واکسینه کند همین است که ما در اثر ریاضت بتوانیم واقع گناه رو ببینیم، واقع گناه رو ببینیم. ما اگر بدانیم که بودن با زن نامحرم آتش جهنم است، خب کدوم آدمی است که اینو بپذیره، جهنم رو بپذیره؟ بلا فاصله اهل بیت در مباحث گناه نمادسازی میکنن. وقتی عقیل برادر حضرت امیر علیه السلام خدمت ایشان شرف یاب میشود، آقا از بیت المال سایی از گندم به من بده، بچه‌هام گشنن، نه 3000 میلیارد، سایی از گندم، بچم گشنه است، تازه حضرت حقش رو داده، اون بیشتر حقش میخواد. بعد بلافاصله همین چون دارن با هم صحبت میکنن، آهن رو گداخته بکنه نزدیک دست عقیل میبره، میکشه دستش رو، میخواد مادرت به عذاب بشینه، تو از آتش دنیا فرار میکنی، من رو دارید دوچار آتش آخرت میکنی. امیرالمومنین آتش آخرت میبینه، نه اینکه باند ماست بهش بده بره، داداشمونه بهش بده بره، اینو نمیبینه. چی میبینه؟ آتش جهنم. چرا میبینه؟ چون آتش جهنم اثر تکوینی عمل خلافه. شما نمیتوانید گندم بکارید و منتظر باشید که مثلا فرض کنید سوخت هسته‌ای به دست بیارید و مثلا فرض کنید صادرش بکنید، هم چیز امکان نداره. از گندم چی به وجود میاد؟ گندم. از گندم گندم به وجود میاد، از جو هم جو، از عمل بد جهنم به وجود میاد، از عمل خوب هم بهشت. وقت بازتاب تکوینی گاهی موقت است، گاهی دائم. دائمه همون مسئله خلوده. بنابراین اصلا این بازتاب ربطی به خدا ندارد تا بخواهیم بگیم منافات با عدالت خدا داره، کاریست که تو کردی. بله اگر آمده بودیم تو قیامت، تو قیامت بابا مثلا من غیبت کردم، بعد خدا میگه مثلا ما بزای غیبت 7000 سال ببریدش جهنم، بعد اونجا میگفتیم که مثلا فرض بفرمید که خدا ظلم کرده، دادگاه تشکیل میدادن، من تشخیص میدم 7000 سال، این نیستش که. اگر چند هزار سال است اثر تکوینی عمله، اثر تکوینی عمل از اصل عمل جدا نمیشه. اینجا در این روز، روز 28 ماه مبارک رمضان، بعد از پایان 7 سال سلسله مباحث معاد من تمام شد، اون چیزی که من میگفتم. البته فردا و پس فردا، البته فردا که قطعا چون 29 پس فردا ممکن است که آقایون خوشحال بشن که عید باشد، ممکن هم هست نه سیوم باشه جمعه عید باشه، ولی به هر صورت فردا که قطعا در واقع جلسه هست، اما پنجشنبه تابع این است که عید باشد یا نباشد. 7 سال بحث معاد رو مطرح کردیم، از مرگ گفتیم، وصیت گفتیم، توبه گفتیم، تا رسید به بحث‌های بعدی و به عدد 7 تمام بحثم رو هدیه می کنم به ساحت مقدس حضرت موسی بن جعفر امام 7 و از این آقای بزرگوار تقاضا می کنم که ما را نسبت به معارف معاد بیش از پیش آشنا بگرداند و ما را نسبت به این معارف اهل یقین بگرداند، برای همه ما ایجاد باور بگرداند. باور کنیم که خدایی هست و جهنمی هست. مملکت قبل از اینکه امام عصر بیاید تبدیل می شود به مدینه فاضله. فقط باید باور کنیم، فقط باید باور کنیم که جهنم هست. وقت اگر باور کنیم جهنم هست، نه قوه قضاییه لازمه نه نیروی انتظامی، چون از درون یه چیزی وجود دارد به نام خوف از خدا. مردم نمیبینن، اما خدا که میبینه توی شیر آب نمیریزه. مردم نمیبینن، خدا که میبینه که کار آدم رو تو اداره حل میکنه. مردم نمیبینن، خدا که میدونه پیچ ماشین رو درست عوض میکنه. این زامنش باور نداشتن به خدا و معاده. اگه آدم داشته باشه این باور رو، زندگی میشود مدینه فاضله. به هر صورت فردا و پس فردا هم بحث هایی رو شاید راجع به معاد مطرح بکنیم، لکن اصل بحث معاد در مسئله خلود به پایان میرسد. الحمدلله، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین. السلام على الحسين. يا وجه جهان يا وجه جهان هدیه به پیشگاه مقدس ارواح مطهر و منور امامان امروز، وجود نازنین حضرت امام زین العابدین، وجود نازنین حضرت امام باقر و وجود نازنین حضرت امام صادق، 3 صلوات بر الله.